أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش چهارم شرایطی که در باب احکام نکاح بود پنج فصل داشت و دارد. فصل اول که درباره فسخ به عیب و رد و تدلیس بود گذشت. فصل دوم راجع به مهر است، احکام و اقسام مهر، تفویض مهر و مانند آن در فصل دوم مطرح است. عبارت مرحوم محقق در شرایع این است که النظر الثانی فی المهور و فیه اطراف، الاول فی المهر صحیح و هو کل ما یسه ان یملک اینن کان او منفعتن و یسه العقد علا منفعت الحر که تعلیم صنعه و سوره به القرآن و کل عمل محلل و علا اجارت زوجه نفسه مدت المعینتن و غیل بالمنع استنادن الى روایت لا تخلو من ضعفن ما قصورها ان افادت المن. تعبیر مرحوم محقق این است که یسه العقد علی منفعت الحر، تعبیر به صحت عقد کردن. از این عبارت برمی‌آید که صحت و ثقب عقد به مهر وابسته است، در حالی که مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد. مهر چه صحیح باشد چه باطل باشد، عقد صحیح است. تعبیر مناسب و فقهی آن است که گفته بشود یسه و جعل و کل شیئن که ملکیت دارد مالیت دارد مهرن، نه که یسه العقد و على منفعت العهر. چون ما اگر چنونچه شک کردیم که مهر جزء عقد است یا شرط صحت عقد است، شک در جزء زائد، شرط زائد است، منفی و اصل است. اصل اولی در اقل و اکثر نفی زائد است، نفی و مشکوکه. ما اگر شک کردیم که مهر جزء عقد است یا نه، وقتی فحش کردیم دلیل نیافتیم، با اصل عدم برطرف میشه. و اگر شک کردیم که مهر شرط صحت عقد است، دلیل فحص کردیم و دلیل نیافتیم، اصل عدمشه. گذشته از اینکه نصوص فراوانی داریم که مهر اصلا نه جزء عقد است نه شرط عقد. و کریمه که در بحث دیروز همین آیه 236 سوره مبارکه بقره که تلاوت شد همین است که میشه آدم عقد رو بی مهر درست کنن. او تفرزو لهن مال یا مهر یا شیء، این تفرزو مجزوم به اون لم دیگه، یعنی لم تفرزو. اگر مهر قرار نده حکمش اینه، نه که عقد باطل باشد. ما لم تمسوهن او تفرزو لهن فریضتن، یعنی لم تفرزو، مهر ذکر نکردی اصلا، عقد صحیح، حالا تبدیل بشه به مهر المثل. بنابراین این عبارت که یسه العقد علا منفعت الحر به مانند اون، این تام نیست. یسه و جعل و منفعت الحر عقدن مهرن. خب غرض این است که این قسمت جا فراوان، اگر آیون اینجا تشبه گاهیش اشکالات خوبی یا سؤالهای خوبی است، ولی متاسفانه چون زیر گنبده شنیده نمیشه. این قسمت جا فراوانه و فرمایش آیون اگر باشه بهتر قدم گوش میده و علمیت درس به اشکال خوبه در درجه اول، نشد به سوال خوبه. ممکنه خیلی از اشکالات قوی باشه یا سوالات قوی باشه ما درست نمیشنویم، این وضع گنبده دیگه. علی حالین اگر چرون که مهر هیچ، یعنی هیچ به نحو سالمه کلیه هیچ ارتباطی با عقد ندارد، برابر آیه 236 سوره بقره که بقره که در بحث دیروز تلاوت شد، فرمود اگر همسری داری ما لم تمسوهن یک او تفرزو لهن فریزتن، که نون تفرزو تفرزونه بود به جزم ساقط شد، یعنی ما لم تفرزو برای عمر حکمش اینه. پس معلوم میشه عقد بی مهر صحیح است و مهر هیچ ارتباطی با عقد ندارد، لا جزءاً ولا شرطاً. اگر اصل اولی باشه که اصل عدمه، اگر نصوص خاصه بخوایم گذشته از این آیه نورانی، روایت فراوانی هم هست که اگر مهر ذکر نکردن تبدیل به مهر المثل میشه. پس بنابراین این عبارت تام نیست که ما بگیم یسه العقد علی منفعت الحر، باید بگیم یسه جعل منفعت الحر مهر. مطلب دوم آن است که گاهی ضرری در کار نیست، چون اینجا مهر المثل سر جاش محفوظه دیگه. این روایت فراوان است که بوز رایگان نیست، اگر چون چه کسی حتی در وقتی شبهه اگر انجام شد باید مهر المثل بپردازد، مگر معاذالله طرفین عالم باشن که لا مهر لبقی، وگرنه اگر مهر مسمى نبود مهر المثل هست دیگر. نه اصل عدم فساد ما در شک این اصل مقدمه بر اون اصل، ما اصل فساد در معاملات اصلی اصل اولی ما اوفو بالعقود دیگه، ما یه اوفو بالعقود داریم که مربوط به عبادات نیست. نه منظور اینه که ما این اوفو بالعقود داریم اصل اولی، نه شک داریم که این به یک جزئی مرتبط است مرکب از اون است یا نه، شک داریم به یه شرطی مشروط است یا نه. این را گذشته از این که اطلاقات خود ادله لفظ میگیره، اگر یه جای اطلاق لفظی نبود اصل عدم برای همینه دیگه. ما با اصالت العموم یا اصالت اطلاق که اصول لفظی است این شکوک ترد میشه، اگر جای اصالت لفظ عموم نبود یا اصل اطلاق نبود این گونه از اصول لفظیه نبود که امارن اصل عملیه برای همین گذاشتن دیگه. بنابراین ما اگر شک کردیم که چیزی جز از یا چیزی فسدت به اینا برداشتیم، تو معاملات هم همینطور دیگه. این که اصل اولی هست بعد از این که انسان بررسی میکند و شرایط رو در حدود عقل ارزیابی میکند، میگد به این که ما اصل ادب این است. خب گذشته از این ما رسوس فراوان داریم، اصل نیازی به این اصل نیست، نیازی به این اصالت ادب نیست، چون روایات داریم، هم آیه داریم هم روایت داریم که اگه کسی عقد بکنه مهر نکنه مهر المثل در جاش بمونه. پس این تعبیر که یسه العقد علی منفعت الحر روا نیست، بلکه یسه جعل منفعت الحر مهر. مطلب دیگر این که گاهی فرمودن عیناً کان او منفعتن، این همونطوری که تو کتاب‌های ادبی میگن از تقابل فهمیده میشه، گاهی میگن مفرد در مقابل تثنیه و جمع است، مفرد است یعنی تثنیه و جمع نیست، گاهی میگن مفرد است یعنی جمله نیست، گاهی مفرد در مقابل جمله است، گاهی مفرد در مقابل تثنیه و جمع، این گاهی در مقابل دین است گاهی در مقابل منفعت. این که فرمودن عیناً کان او منفعتن، این نمیتواند، حالا چه ایشون بخواهند چه نخواهند، نمیتواند عین در مقابل این رو در مقابل دین قرار بدهد. عیناً کان او دینا، اگر دین شخص خارجی نقد بود یا خود عین است یا منفعت، عین در مقابل دین صحیح است چون که دین صحیح است، عین در مقابل منفعت صحیح است چون که منفعت صحیح است. در همه موارد عیناً کان او دینن او منفعتن، این که منفعت را در مقابل عین قرار دادن، این نشون میده که اگه دین باشه درست نیست، در حالی که چه دین باشه چه عین، مثل اینکه چه منفعت باشه چه عین، در همه موارد صحیح است. و یصح العقد علی منفعت الحر، که تعلیم صنعه خود را به همسری این مرد در می آورد که این مرد صنعتی را یاد او بدهد، یا سوری از قرآن یاد بدهد، یا مطلبی را، یا درسی را به او بیاموزد. خلاصه این است که یصح جعل منفعت حر مهرن به صورت و کل عمل محلل. حالا اینا مثال بود، جامع همینا هر عمل حلال است. این یک. بعد منتقل می شوند به و علا اجارت زوج نفسهو مدتن معینم، یعنی این زن خود را به عقد مرد در می آورد، مهریه این است که این مرد برای او یه مدت کار بکند، اجیر بشود در ساختن خانه یا کار کشاورزی و مانند آن. این جایزه که عمل مرد منفع که عمل ملک شرعیت دارد، این مهریه این زن قرار بگیرد. این جایزه. طرح این مطلب به خصوص این است که چون قائل به من دارد که مرحوم شیخ طوسی است در بعضی از کتاباش، وقیل بالمن، این بزرگواران از مبسوط و نهایه و خلاف شیخ جمع‌بندی کردن، مخصوصا صاحب جواهر می‌فرمان یه حرف خلافی در نمیاد. وقیل بالمن که نمی‌شود عمل زوج را مهریه برای زوجه قرار بدن، که زوجه به زوج بگوید به عقد شما در میام، مهریه من این باشد که شما فلون مزرعه را آبیاری کنید، یا فلون خانه را بنا را بسازید، یا فلون فرش را ببافید. حالا همه قصه شعیب و موسی را ذکر میکنن. اگر چون چه بعد از من تصمیم ارزیابی میکنم، این عمل ارزیابی میکنم، تقویم میکنم، قسمت شود بده. اگر چون چه زنده است که نصف اون کار را بده انجام بده، اونم همینطور. حتی این فرعی را برگردوندن که اگر چون چه این سوره را تعلیم این زوجه کرد، بعد متاسفانه طلاق قبل الآمیزش اتفاق افتاد، نصف مهر رو باید برگردوند. این فرد را هم تو کتاب فقهی متعرضن که اون زن باید معادل اون تعلیم نصف سوره برای شکار بکنند، برای اینکه تمام مهر رو داد، حالا باید نصف مهر برگردد دیگر. اگر چون که من عملی را زوج مهر زوجه قرار داد و کل اون عمل را انجام داد و طلاق قبل آمیزش اتفاق افتاد، با زوجه نصف اون عمل را برگرداند، حالا یا بالمباشره یا با تصویب یا با تقویم و مانند آن. جریان شعیب سلام الله علیه و اصل موسی علیه السلام، این هم نسند و هم فتوان بحث خواهد شد. اصلا این زمینه جریان شعیب سلام الله علیه است. و غیر بالمن استنادن الى روایتن که لا تخلو من ضعفن، یه سهل درش است که گفتن والامر فی السهل سهلون، ضعفی سندی به اون صورت ندارد، منتها در دلالت مشکل دارد. استنادن الى روایتن که لا تخلو من ضعفن ما قصورها عن افادت المن، که این روایت رو حالا باید بخونیم. حالا وارد فرع بعدی میشن که لو عقد الذمیان. روایات باب چند طایفه است. بعد از اینکه نکاح را به نکاح دائم و نکاح منقطع تقسیم کردن و مدت را رشن عقد منقطع دانستن، در جریان مهر، مهر رکن عقد منقطع است و در عقد دائم نه رکن است نه جزء غیر رکنی است نه شرط، یه امری است که حق مسلم زوج است و باید بپردازن. حالا اگر در متن عقد ذکر شده میشه مهر مسما، نشد میشه مهر المثل، و اگر طلاق قبل از آمیزش بود هیچ سهمی هم ندارد. فتحصل که فرق جوهری منقطع و دائم در چند چیزه، یکی در ذکر مدت است در منقطع و یکی ذکر مهر است در منقطع، که مهر رکن عقد منقطع است و در عقد دائم نه رکن است نه جزء غیر رکنی است و نه شرط. روایاتی که در این زمینه هست متعدده. یک روایت در همین وسائل جلد 21 صفحه 42 باب 17 از ابواب متعه ارکان عقد منقطع را که ذکر میکند، مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد، اینجاها که سهل است دیگه نمیگن، چون میگن ول امرو فی سهل، سهل اونطور نیست که حالا ترد بشه، به این روایت ها عمل بکنن و گاهی صحیح تعبیر میکنن گاهی معتبره تعبیر میکنن. و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان جمیل ابن صالح ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام فرمو لا تکون متعتون الا به امرین، این کانه کانه تامه است، یعنی لا توجد متعتون مگر به دو امر، اجل مسمی و اجر مسمی. تعبیر اجر در متعه شده است یک، و حتما باید در عقد انقطاعی ذکر بشه دو، این منزله رکن اوست مثل عجل. اما درباره عقد دائم چه آیه چه روایات متعدد هست به این که مهر رکن نیست، اگر ذکر نشد مهر المسما ذکر نشد به مهر المثل تبدیل میشه. چرا دیگه؟ مهر المثل دیگه حق مسلم زوج است دیگه، مهر المثل از همسران شرطی دارن حق مسلم و حق شرعی اوست دیگه، این ثابت میشه به صرف عقد. یعنی اگر چون چه آمیزش نشد که هیچ، اگر آمیزش شد تمام مهر المثل رو باید بده، هر چی که همسران او هستن در اون شهر در اون زمان باید بپردازه دیگه. اما روایات ابواب مهر که بعضی از اینا خونده شد، صفحه 239 ابواب مهر باب اول که روایتش در بحث دیروز هم اشاره شد، مرحوم کلینی با سند معتبر ان ابی سباه کنانی ان ابی عبدالله علیه السلام روایت کرد که سوال بکند که سأل تو عن المهر ما هو، این معلوم میشه که اصل مهر لزومش مفروع عن شد که لازم است، از کمیت و کیفیت مهر سوال میکند. بله البته دهر امضاییه دیگه، برای اینکه در همه بنای عقلا اینطور بود دیگه، در اینجا کیفیت سوال کردن به دلیل اینکه کمیت سوال کردن، به دلیل چون بعضی از خصوصیت ها در سوال ذکر نمیشه، برای اینکه از جواب فهمیده میشه که وحس و ما یعلم و منهو جائز. اگر ما ندانیم که محور سؤال سائل چیست، از مدار جواب مجیب فهمیده میشه. ایشون سؤال کرده عن المهر، معلوم نیست که از چی سؤال کرده. حضرت فرمود و ما ترازا علیه الناس، یعنی هر چه که، یعنی هر چیزی که اونا مثل که محور سوال این است که چه چیزی را مهر قرار بدن. حضرت فرمود هر چی که طرفین توافق کردن، عین باشه در قبال دین، دین باشه در قبال عین، عین باشه در قبال منفعت، منفعت باشه در قبال دین، هر چه مالیت دارد دیگر. به این اطلاق می شود در موارد مشکوک تمسک کرد. ما ترازا علیه الناس، چون که در قلت و کثرت هم بحث کردن. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی ایران ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه ان فضیل ابن یسار ان ابی جعفر علیه السلام نقل شده است که از صداقو ما تراز یا علیه من قلیل او کثیر. این معلوم میشه ناظر به کمیت است، منتها چیزی را که اسلام مال میدونه. روایت چهارم این باب هم که باز مرحوم کلینی از حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، غالب اینها سوار روایت سندش معتبره، حالا یا صحیح است یا موثقه است. سألتو عن المهر، این سألتو عن المهر معلوم است که از کیفیت سوال کرده یا کمیت سوال کرده. حضرت همون ما ترازا علیه الناس، بعد مصداق روشنتر او را که مثلا مستحبت زکد فهمود او اسناتا اشرت اوقیتن و نشن. اینجا نش به حالت جر ذکر شده است، این تمیز دوازده است، باید منصوب باشه دیگه، مفرد و منصوب. و با این اگر واو به معنی مع باشد که این جر میده، اوقیتن و نشن یعنی دوازده اوقیه، بالاخره اون باشه، باید که نشن منصوب باشه دیگه، مقدارش دیگه تمیزه دیگه، ولو عطف بر او باشه تمیزه دیگه، و اون واحد منصوب دیگه تمیز نیست، اونجا که تمیز است باید منصوب باشه. خب دوازده اوقیه در بحث دیروز گذشت که چهل مثقال است، دوازده چهل مثقال میشه 480 مثقال، نش نصف مثقال است یعنی 20 درهم، اوقیه چهل مثقال نقره است میشه 480 مثقال نقره، نش نصف اوقیه است میشه 20 مثقال درهم، جمعاً میشه 500 مثقال درهم که بهر سنه در میاد. این 500 مثقال با هم اون مهری که گفتن مثلا چند دینار باشه هماهنگ است مثلا. خب یعنی با 12 مثقال طلا، 12 مثقال و نصف طلا میشه همون 500 مثقال نقره، چون هر مثقال طلا 40 مثقال نقره است. خب فرمود این روایت کلینی را شیخ طوسی به اسنادی از محمد ابن یعقوب نقل کرده است. اون روایت نورانی که در تمام نهج البلاغه است، اونجا سخن از 500 با یه تفاوتی هست که اگه لازم شد ما او رو یه روز بخونیم. روایت ششم این باب که اون رو باز مرحوم کلینی عن موسی بن بکش عن زرارة بن اعین عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد، این است که از صداقو کل شیء ترازا علیه الناس غل او کسره فی متعتن او تزویج غیر متعه. یه بحث در این است که مهر در عقد انقطاعی رکن است و در عقد دائم نش جز از نشرد، این تفاوت شونه. اما حالا مهری که میخوان قرار بدن این در عقد انقطاعی با عقد متعه فرق دارد یا نه؟ فرق ندارد. یه مال حلال چه قلیل چه کثیری که بتوان او رو محور ترازی قرار بیرد اون بیتونه مهر. اما حالا مهر در کجا رکن است، در کجا نیست، در کجا دخیل است، در کجا دخیل نیست، در محور این روایت نیست. چه چیزی رو میشه مهر قرار داد؟ مالی که ترازا علیه الناس، اما مهر در کجا رکن است در کجا رکن نیست، این مربوط به روایت های دیگه است. لذا اینجا هم چه عقد دائم چه عقد انقطاعی مهر فرق نمی کند، باید مال باشد، مالیت داشته باشد. در صفحه 242 باب 2 روایت اول همین است که غالب کتاب های فقهی این روایت نقل میکنند. مرحوم کلینی از محمد ابن مسلم از ابی جعفر علیه السلام نقل کرد، قال جاءت امرأةٌ الى النبی، یک کسی آمده حضور حضرت، فقالت زوجنی، در اون محیط اینها یه مقدار آزادتر بودن، برای من همسر انتخاب کنید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من لهذه، کی میتواند همسر این زن باشد؟ فقام رجل فقال انا یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انا یا رسول الله زوجنی ها، ای رو به عقد من در بیاری. حضرت فرمود که ما توتی ها، مهریش چیه، چی میتونی بهش بدی؟ فقال مالی شیئون، من چیزی ندارم. حضرت فرمود لا، زن که بیمهر نمیشه که. فعادت، این زن دوباره گفت که زوجنی ها، زوجنی، برای من همسر انتخاب کنید. حضرت دوباره این سوال را مطرح کرد که کی میتواند همسر این زن باشد. فعادت اون زن خواسته خود را، فعاد رسول الله صلی الله علیه وسلم الکلام که کی میتواند با این زن ازدواج کند. فلم یقم احدون غیر رجل، غیر از همون مرد قبلی کسی قیام نکرد، چون اون همسر داشتن. ثم همون مردم خب نداشت چیزی. ثم اعادت این زن، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المره الثالثه، به همین مرد که بار سوم برخاست فرمود اتحسن من القرآن شیئا، چیز از قرآن بلدی؟ قال نعم، بله بلدم. قال قد زوجت کها الا ما تحسن من القرآن فعلمها ایاهو، من این زن را به عقد شما در آوردم، مهریش تعلیم قرآن است، شما که قرآن بلدی مقداری از قرآن را یاد این زن بده. خب معلوم می شود که تعلیم عملی که منفعت دارد میتواند مهر قرار بگیرد. البته زندگی ساده اون روز از یک طرف، اهمیت و احترام به قرآن کریم از طرف دیگر، اینها را تصحیح میکند که اسلام با چه وضعی شروع کرد و با چه وضعی هم پیشرفت کرد. اونقدر پیشرفت کرد که وقتی ایران و روم را فتح کردن، اون روز که نه اسکناس بود، نه اوراق بهادار دیگر بود و نه سکه، چون سکه رو در زمان امام باقر سلام الله علیه به راهنمایی امام باقر سلام الله علیه عمر ابن عبدالعزیز سکه را رواج داد، البته در حوزه اسلامی، وگرنه در کشورهای دیگه خب برای خودشون سکه داشتن. قبلا اون چه که رایج بود، پول رایج، نه اوراق بهادار بود اسکناس، نه سکه بود، همیشه میشه طلا و همیشه نقره بود. یه تکه طلا میبردن، یه مثقال طلا، یه قدر نام میگرفتن، یه قدر مثلا میوه میگرفتن. اینا غنایم جنگیشون هم همه این شمشای طلا بود. اینی که ببینید در تاریخ بعد از سیره ابن حلبی، سیره ابن هشام و اینا دارد که امرئاس بعد از مرگ او طلاهای او را با تبر بین ورثه تقسیم کردن، همینطور بود. قبل از اینکه گاز کشی و نفت اینا باشه، همه ما تو خونه هامون هیزم داشتیم دیگر. با هیزم الان اون جایی که گاز اینا نرفته با هیزم آشپزی میکنن دیگر. اینا تو زیر زمینشون شمش تراب به زمین هیزم بود، مثل چوب درخت گردو و چوبای دیگه بود، با تبر تقسیم میکردن اینا. طلاهای امرآس را با تبر بین ورثه توزیع کردن. اینا غنایم بود که از کشورها بردن اینا. بعد کم کم اینا بردن تو ذخیره و سکه درست کردن و بعد اوراق بهادار درست کردن اینا. غرض اینه که اون روز دست مسلمان ها چیزی نبود و حضرت فرمود همین که مقداری از قرآن بلدی یاد این زن بدی این مهریه توست. پس معلوم میشه تعلیم قرآن عیب نداره، آدم پول بگیره پول. حالا یه وقت است که امکانات فراهم است، یادم هرچه قصد قربت بکند خون اولاست. وگرنه این طور نیست که انسان اگه تعلیم بکند قرآن را حقوقی بگیرد چیز باشد. منتها اسلام که حالا روش کرد یه حقوقی را از بیت المال برای این گونه از برنامه هایی که سبقه دینی دارد قرار دادن، برای مؤذن این قرار دادن، برای امام جماعت این قرار دادن، برای مبلغ این قرار دادن که مؤذن از همین وجوه بیت المالی استفاده کند، نه از دست کسی بگیرد نه از مال شخصی. درسته که باید بده دیگه. این که هیچی وقتی که در امکان او وقتی آدم بیکار باشه بدون من ذمه کسی، اگر اهل کسب باشه ذمه است. این قبلا تو این رساله ها می نوشتن که اگر کسی با مال حرام بخواهد غسل بکند که این مال حرام دستش باشد، این رو به حمامی بده، این غسلش باطله. اما اگر به ذمه بگیرد بعد در موقع تعدیه با مال حرام بده، اون غسل صحیحه. تو این گونه از فرو میگفتن مگر اون کسانی که ذمه ندارن. کی ذمه ندارد؟ مثل همین بانکی ها. این بانکی ها تمام حقوقشون محرمه دیگه. ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اگر کالا حرام باشه مثل خمر و خنزیر، خب ثمنش حرامه. اگر کار حرام باشه مثل بانک های ربوی، خب حقوقش حرامه دیگه. این بنده خدا سی ذمه ندارن مگر اینکه کسب دیگری داشته باشن. این اگر بگه من به ذمه میگیرم، ذمه ندارد. مثل یه سارقی که حرفش سرقت است، این ذمه ندارد که، چون اون چم که فراهم میکنند بعد میخواد بده از همین مال حرام دیگه. قبلا تو رساله هایی رو مینوشتن که وقتی انسان به ذمه بگیرد صحیح است که ذمه داشته باشه، اما اگه ذمه او مثل همین هاست که اصلا کارشون کار حرام دیگه، ولی کار حرام بود دیگه، ذمه حلال ندارد. این شخص هیچ نداشت، لا بالفعل ولا بالقول. نه کار است. اب ندارد. نه در جریان نه این در عقد انقطاعی نمیشه شاخ گل. تکرار نکن بنده خوب خدا، شاخ گل در مهر منقطع نیست. این در دائمه. با شاخ گل که نمیشه عقد انقطاعی کرد. ندارد مال شاخ دیگر یه چیزی بوم کنم دن دور. باید مال اغلایی باشد دیگر. مال در عقد انقطاعی رکن، این رکن راو و کاف و نون، این مال نیست. در عقد دائم بله. بنابراین تا مال نباشد رکن نیست. عقد انقطاعی مثل که با شاخ گل، یه وقت از کسی قبول میکند بعد او رو هبه میکند، دمش تبرئه میکند، اون مطلب دیگه است. اما قبل از قبول، قبل از مالیت، این مال نیست. اگر مال باشه بله. اگر چنون چه عقد دائم باشه، چون رکن نیست، در عقد دائم مهریه نه جز است نه شرط است، هیچ دخالتی نداره. اما عقد انقطاعی اینطور نیست. در عقد انقطاعی عجز دیگه، باید اغلایی باشه، باید صفحهی نباشه. اجاره است دیگر. فرمود به اجرن و اجلن، با یه شاخ و گل کسی بخواد برای یه جور کسی کار کنه اجاره صفحی است دیگر. اما این چرا؟ برای اینکه در عقد اجاره مال معتبر است، اما در عقد نکاح دائم صفحی نیست، اصلا معتبر نیست. بنابراین اگر همه چیز رو رایگان تقسیم کنه اب نداره. خب در این بله، اونجایی که حالا اونجایی که خود باغبان است و باغبان فراوان دارن، اونجا کسی لا یبذل به ازاه المال، مثل زمستان در کنار دامنه کوه برف مالیت ندارد، برای بعضی اصلا مالیت ندارد، اونجا احترام است برای شعور. اونجا که هیچ، یعنی هیچ مالیت ندارد، مثل که دامنه کوه است و زمستان است و یخ مالیت ندارد، اینجا که در باغ گل کنار هم ایستادن یه تعدب است، یه احترام است، مالیت ندارد او. ولی صحیحه. خب نه، در مسئله زوجیت انقطاعی رکنه دیگه، وجوب حکم وضعی دارد و باطل بدون او. این شخص این کار کرد. فرمود قد زوجت تو که ها علی ما تحسین و من القرآن فعلم ها ایاهو، یادش بده. خب این پس معلوم میشه که عمل حر میتواند صحیح باشد. اما در صفحه 244 باب 4 استحباب و کول المهر 500 درهم و هو مهر سنه، این البته یه فضیلتی است که معاویه ابن وهب میگوید من سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ساق رسول الله صلی الله علیه وسلم اثنتی عشر اوقیتن و نشن. خب این اثنتی عشر اوقیتن و نشن و الاوقیه اربعون درهمن، درهم یعنی یک مثقال نقره، هر اوقیه 40 مثقال است، 12 40 مثقال بشه 480 مثقال و نشو نصف الاوقیه که عبارت از 20 درهمن است بشه 500 درهم و کان ذالک 500 درهم. قلتو به وزننا، همونطوری که ما تو این شهر داریم 500 مثقال تو وزن، چون اون روزا هم نظیر همه این وزن من شاهی و من تبریزی رایج بود، حالا الان دیگه فقط من تبریزی رایجه، عرض کرد به وزن شهر ما و همین وزن کنونی ما. قال نعم. خب اما حالا اون چی که مسئله برانگیز است همین روایتی است که در جریان حضرت شعیب سلام الله علیه هست که حالا اصل بابش عنوان میشه، خواستن روایتش بعدی است. صفحه 280 باب 22 روایت اول، اون را مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر میگوید قلت لابی الحسن وجود مبارک امام کاظم عرض کردم اینکه شعیب سلام الله علیه فرمود انی اريد ان انكح که احد ابنتی هاتین الا ان تأجرنی سمائنی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک. این ایل اجلین قضا، چون ای کاش سوال میکرد که ایت هر ایل متینه زوجها، این درباره زن دختر گفت یکی از این دو، این یکی. بعد گفت که 8 سال یا 10 سال سمانیت حجج و اگر 10 سال کردی مختار است. این سوال میکند که بالاخره موسی کلیم 8 سال کار کرد یا 10 سال؟ ای کاش سوال میکرد که این احد ابنته مشخص بود باشه دیگه. مگر میشه گفت که من یکی از دو دخترم رو به عقد شما در آوردم به نحو مبهم؟ تو بحثای قبلی داشتیم که نکاح مثل بی نیست که کلیه فی المعین داشته باشه. در کلیه فی المعین اگر چون چه این میوه فروش به این مشتری بگوید یکی از این دو رو من به شما فروختم، یعنی اصل جامعه فروختم یک، تطبیقش در اختیار شما دو، این معامله صحیح هسته، میشه کلی بالمعین. دیگه لازم نیست بگید که این میبره فروختم، که این که میگوید من یک کیلو بیبه به شما فروختم، هر کدوم رو خواستی خود سوا کن، این کلی بالمعینه دیگه. یه وقت هست میگوید این یک کیلو که من کشیدم به شما میفروشم، یه وقت میگوید یک کلی در ذمه من از بعد تطبیق میکنم، این دو تا مسئله. سوم اینه که آقا من یک کیلو به شما میوه فروختم، تعیینش به دست خود شما، اینم پاکت اینم سوا کن، میشه کلیه فعل معین. این تو معاملات صحیحه، اما کلیه فعل معین دیگه تو نکاح سری نیست که بگه یکی از دختر را من به شما دادم. که نه، منظور اینه که دومی هم اینطوره. ای کاش اولی هم سوال میکرد، دومی هم هنوز به عقد نرسیده، مگه ثمانی حجاج به عقد رسیده؟ این سوال میکند که هیچ کدام به هیچ کدام، یعنی هیچ کدام، منتها این باید سوال میکرد که بالاخره ثمانی حجاج بود یا عشر، اهدا بود، اهدا کدوم بود؟ همونی بود که بهش گفت بود که بیا، به پدرش گفت یا ابت استعجل هول خیر من استعجل تلقبیر امین، یا دیگری؟ اما این فقط از ثمانی حجج و عشر حجج سوال بکند. مطلب مهم این گونه از آیات این است که جریان حج از زمان هست آدم، بعد دیگه حالا جریان هست ابراهیم رواج پیدا شد، این یه تاریخ رسمی دینی بود و از سال به حجه یاد میکردن، چون سال یک حج دارد دیگر. مهمترین تاریخ سال همون حج، ثمانی حجج یعنی ثمانی سنین، سال را به حج میشناختن، مثل میلادی که حالا میگن عشر حجج یعنی عشر حجه، ده حج مال ده سال دیگه. اصلا احترام شمارش سال، رقم سال به حج بود، این عظمت حج بود از زمانهای دور، مخصوصا زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه تا این زمانهایی که از موسی و این هم سال زاله، که سال را با حج میشناختن. این آقا چند سالشه؟ 20 حجج یعنی 20 سالشه، چون در هر سال یه بار حج میکنن. از این جهت هست، منتها این سائل ای کاش سوال میکرد که بالاخره این اهدبنتین کدام هم بودن؟ ثمانی حجج و عرش حجج هم کدام بودن؟ حالا این فقط از اون ثمانی حجج سوال کرد. ایل اجرین قضا موسی کلیم، قال علیه السلام الوفا منهما ابعدهما عشر سنین که طول کشید. والحمدلله و علیه السلام.